رونق اقتصادی.
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشور. باید با اینا مقابله کرد.
حالا شما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
عذرا بازرگان، مادر نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران نوشت که جان دختر زندانیش در خطر است و خواستار رسیدگی او به عنوان رئیس جمهوری ایران به این مسئله و پیگیری خواستهای نرگس محمدی شده است. دو هفته است که نرگس محمدی در زندان اوین و در اعتراض به ممانعت مسئولان قضایی با تماس تلفنی او با فرزندانش دست به اعتصاب قضا زده است. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
مادر نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، با اشاره به اینکه دختر زندانی او یک سال است از شنیدن صدای کودکان خود محروم شده است، نوشته است که در این سرزمین مادر بودن جرم بزرگی است، چرا که دخترش نرگس محمدی به گفته او در اعتراض به انکار مادرانگی خود و همبندانش حتی از غذا خوردن هم دست کشیده است. نرگس محمدی فعال مدنی مدافع حقوق بشر که به گفته همسرش به دو بیماری آمبولی ریه و فلج عضلانی مبتلاست، از روز 7 تیر در اعتراض به ممانعت مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران از تماس تلفنی با فرزندان خردسالش دست به اعتصاب قضا زده است. فرزندان خانم محمدی در خارج از ایران و در کنار پدر خود تقی رحمانی، فعال سیاسی ملی مذهبی، به سر می‌برند. عذرا بازرگان، مادر نرگس محمدی، در نامه سرگشاده به رئیس جمهوری ایران نوشته است که از زمانی که دخترش را به گفته او به زندان افکنده اند، به دلیل بیماری و پیری پدر نرگس محمدی فقط 3 بار به دیدن او رفته است و اجازه ندادند که او حتی تلفنی با دخترش صحبت کند. نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که برای گذراندن حکم 6 سال زندان خود اکنون در زندان اوین است، چندی پیش در دادگاهی غیرعلنی به ریاست قاضی صلواتی به اتهام آنچه که اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و نیز فعالیت تبلیغی علیه نظام نامیده شده، مجموعاً به 16 سال زندان محکوم شده است. مادر او عذرا بازرگان در نامه به حسن روحانی با ذکر این نکته که نرگس محمدی یک زن مسئول و دلسوز برای این سرزمین است، افزوده است که دختر او از هیچ فعالیتی برای بهبود وضع حقوق بشر به گفته خانم بازرگان کوتاهی نکرده است. مادر نرگس محمدی در بخش پایانی نامش به حسن روحانی نوشته است که دختر او یک فعال مدنی است که از حقوق بشر دفاع می کند و در ادامه خواسته است که آقای روحانی به عنوان رئیس جمهوری که به گفته او پاسدار قانون و اخلاق در کشور است، پیگیر برآورده شدن خواستهای دخترش نرگس محمدی باشد تا به گفته او دخترش نرگس محمدی به اعتصاب قضایش پایان دهد. سازمان‌های مدافع حقوق بشر تاکنون بارها در بیانیه‌های خواستار آزادی فوری نرگس محمدی شدند. در تازه‌ترین واکنش روز 17 تیر، سازمان عفو بین‌الملل نسبت به ادامه اعتصاب قضای نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر هشدار داد و خواستار برخورداری او از حق ارتباط با فرزندانش و نیز آزادی بدون قید و شرط او شد.
گزارش شیرین فامیلی رو میشنیدید.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com این آدرس ماست.
رئیس انستیتوی روانپزشکی تهران جعفر بلحری در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفته شیوع اعتیاد در کشور طی 1 دهه گذشته بین 2 تا 3 برابر شده. معاون وزیر بهداشت فاطمه رخشانی به تازگی در گفتگو با خبرگزاری فارس میزان اختلالات روانی در کشور رو بالغ بر 23% جمعیت یا به عبارتی 1 تن از هر 5 تن در کشور برآورد کرده. بکتاش خمسه‌پور همکارم درباره این آمار و ارقام و برآوردها دیدگاهی یک جامعه شناس رجوع شده. حسین قاضیان در آمریکا.
با وجود اینکه توافقی وجود داره در مورد افزایش اعتیاد، یعنی چه مقامات، چه کسانی که بعضن آمار ارائه میدن، چه کسانی که در حوزه تحقیقاتی کار میکنن، اغلب اتفاق نظر دارن که میزان اعتیاد افزایش پیدا کرده. اما در مورد اینکه این چقدر افزایش پیدا کرده، جای بحث و گفتگو فراوانه و رقم 2 تا 3 برابری که مسئول مربوطه دادن هم بر اساس عقیده ایشون بوده، نه بر مبنای یک رقم قابل اعتنایی عینی. بنابراین اگر از میزان افزایش صرف نظر کنیم، در این البته تردیدی نیست که توافقی وجود داره که افزایش پیدا کرده میزان اعتیاد. اما اگر در مورد دلایلش بخوایم حرف بزنیم، باید به 2 جنبه توجه بکنیم. اول اینکه الگوی مصرف تغییر کرده و دوم اینکه الگوی تولید مواد مخدر هم تغییر کرده. اولا این مواد از مواد مخدر به مواد محرک و روانگردان هم تسری پیدا کرده و بنابراین فقط مواد مخدر اینجا در میون نیستن. تولید اینها الان به صورت آزمایشگاهی و خانگی هم انجام میشه، بنابراین بازار رو تغییر داده. در الگوی مصرف هم تغییرات مهمی رخ داده. یعنی معمولا اغلب تصور میشده که اعتیاد و بیکاری و مشکلات اقتصادی با هم ارتباطی دارن، ولی امروز میبینیم که اعتیاد تفریحی هم اهمیت پیدا کرده. خیلی ها به دلایل غیر اقتصادی به سراغ اعتیاد میرن، یعنی افزایش میزان شاغلان رو میبینیم نسبت به بیکاران در مورد اعتیاد. همینطور از لحاظ جنسیتی تغییر کرده، زنان بیشتر از گذشته روی آوردن به اعتیاد، همینطور کسانی که متأهل هستن نسبت به مجوزها. اینا الگوهایی است که تغییر کرده و گروه جدیدی وارد چرخه مصرف مواد مخدر شدن و مواد محرک، که اینها لزوما دلایل اقتصادی اجتماعی نداشته، بلکه یک نوع شیوه زندگی جدیدی در کار اومده و نوعی لذت یا تمنای تفریح در این مواد میبینن و به این مواد رو میارن و اینها با اون چهره‌ای که ما معمولا از اعتیاد داریم که شخصی است درمانده و افسرده، بیکار و از لحاظ اقتصادی داغون و توی خیابون‌ها رها، فرق دارن و اما اینها هم جزء معتادان محسوب میشن. اگر مجموع اینها رو در نظر بگیریم، باعث میشده که میزان اعتیاد به طور کلی افزایش پیدا کنه.
آقای قاضیان، اخیراً معاون امور بهداشتی وزارت بهداشت میزان اختلالات روانی در جامعه رو بیش از 23% برآورد کرده. آیا این رقم به نوعی میتونه ارتباط داشته باشه با همین افزایش آمار اعتیاد در جامعه؟
بسته به این است که اون اختلالات روانی شامل چه چیزهایی باشه. اگر مفهوم کلی اختلالات روانی در نظر باشه، که عبارت است از مشکلاتی که افراد از لحاظ روانی یا فردی دارن و موضوع کار روانشناسی، روانپزشکی و روانکاوی است، وقت میتونیم بگیم که اینها به طور کلی ارتباطی دارن، چون به هر حال معنیش این است که آدمها در سطح فردی با مشکلاتی روبرو هستند، قادر به حل اون مشکلات نیستن و برای فرار از اون مشکلات یا درمان تصوری اون مشکلات به مواد مخدر یا مواد محرک پناه میبرن. بنابراین افزایش مشکلات روانی در سطح فردی کاملا مستعد این هست که میزان رغبت و گرایش به مواد مخدر و محرک رو افزایش بده.
در کشورهایی که تجربه مقابله با مسائل اینگونه رو داشتن، چه اعتیاد و چه اختلالات روانی، چه راهکارهایی در پیش گرفته شده؟ شما به عنوان یک جامعه شناس چه راههایی رو مؤثر میدونین در مقابله با این گرفتاری‌های اجتماعی؟
به طور کلی راه حل ها معطوف به 2 حوزه متفاوت بوده، یکی حوزه تولید و توزیع و دیگری حوزه مصرف. معمولا در حوزه تولید و توزیع سعی کردن که راه دستیابی یا مصرف آسان رو کاهش بدن و بنابراین دسترسی رو سخت بکنن که هر کسی به سراغش نره. این یک راه بوده. راه دیگری که در پیش گرفتن در حوزه مصرف بوده، یعنی برن به سراغ مصرف کنندگان و ببینن اونها تحت چه عواملی دچار سوء مصرف مواد مخدر یا محرک میشن. در اینجا هم عملا 2 دسته از سیاست ها قابل مشاهده است. سیاست هایی که سعی میکنن زمین های اجتماعی گرایش به اعتیاد رو کاهش بدن، مثل اون چیزهایی که مثلا با فقر و بیکاری ارتباط داره، و بخشی از اونها که متوجه اقدامات در سطح فردی و روانشناختی. همونطور که مسئول مربوطه هم اشاره کردن، ما چندان چشم امیدی نداریم که اون زمین های اجتماعی در کشورمون به سرعت تغییر بکنه و اونها باعث بشه که اعتیاد کمتر بشه. بنابراین اینجا اهمیت اقدامات سطح فردی خودش رو نشون میده، یعنی نشون میده که وقتی ما نمیتونیم در سطح اجتماعی زمینه‌های اعتیاد رو کاهش بدیم چندان که باید، پس چه بهتره که به سطح اقدامات فردی بپردازیم، آموزش بدیم افراد رو از لحاظ مهارت‌هایی که در زندگی باید برای حل مسائلشون داشته باشن و اولین راه حل رو تصور نکنن که پناه آوردن به مواد مخدر یا محرک. این آموزش